علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس، و امروز برنامه چشم انداز مهاجرت شماره 190 Immigration Perspective، برنامه 190 رو داریم اجرا میکنیم. 16 آبان ماه 99 هست، برابر با 6 نوامبر 2020 و ساعت در تهران 9 شب است. در شرق کانادا 12:30 و در غرب کانادا 10:30 صبح. همونطور که میدونید ما در این برنامه سوالات مهاجرتی شما رو پاسخ میدیم و این سوالات رو ترجیح میدیم که از اپ کنپارس دریافت بکنیم. برای این سعی بکنید اپلیکیشن کنپارس رو که هم در گوگل پلی هست هم در اپ استور دانلود بکنید، سوالاتتون رو از اون طریق مطرح بکنید. تلاش نکنید که سوالاتتون رو در شبکه‌های مجازی مطرح بکنید، چون فرصت سر زدن به اونها رو من ندارم و اصرار دارم که این سوالات رو من خودم جواب بدم. بنابراین سعی کنید اینجا سوالتون رو از طریق اپلیکیشن مطرح کنید. اگر به هر دلیلی امکان طرح سوالتون در اپلیکیشن ندارید، امکان رفتن به آدرس ask.panion.tv هست، ask.panion.tv، و اونجا میتونید برید سوالتون رو مطرح بکنید که باز میاد در صفحه روبروی من ظاهر میشود. اگر به هر دلیل سوال شما پاسخ داده نشد یا اینکه فرصت طرح سوالتون رو پیدا نکردید، هم همیشه میتونید از ایمیل info@canpars.com استفاده بکنید و من در خدمت شما خواهم بود. ما هفته پیش یک خبر خوب داشتیم که خب ظرفیت مهاجرت رو وزیر مهاجرت بالا برد و عملا کانادا در تلاش است که کندی سیستم در دوران کووید رو جبران بکنه. در واقع اداره مهاجرت کانادا پارسال اعلام کرده بود که میخواد در 3 سال آینده، یعنی بین 2020 تا 2022 تا پایان 2022 1 میلیون مهاجر رو وارد بکنه، که خب با توجه به داستان کووید این مشکلات ایجاد شد و طبیعتا الان میخوان این رو سرعت بدهن. برابر این من فکر میکنم دوره خوبی رو در حوزه مهاجرت به کانادا تجربه خواهیم کرد به زودی، و این اتفاق شایسته است که انشالله خواهد افتاد. نکته دیگری که میخوام خدمت دوستان عزیز بگم در مورد لندینگ، سیستم جدید لندینگ برای کسانی که در داخل خاک کانادا حضور دارن، یک روش جدیدی رو باهاش مواجه هستیم که من میخواستم در 2 هفته گذشته به این اشاره بکنم که فرصتی پیش نیومد. کسانی که در داخل کانادا هستن و پرونده اقامتی دارن و اقامتشون میاد، دیگه لازم نیست برن سر مرز یا اینکه مرا از کشور خارجشان رو برگردن. اگر داره مهاجرت برش مسجل بشود که همه افراد خانواده در کانادا هستن، برای این افراد نامه‌ای رو میفرسته که تایید در واقع پرمننت رزیدنسیشون هست، و بعد از و همزمان با اون ازشون میخواد که عکسشون رو بفرستن برای اینکه کارتای پیارشون رو هم صادر بکنه، و با دریافت اون نامه ها عملا اونها مقیم دائم کانادا هستن به لحاظ حقوقی. این هم نکته بود که میخواستم بگم و فراموش شد. بریم سراغ سوالاتی که امروز به دست ما رسیده است. اولین سوال رو خانم پریزاد مطرح کرده اند و آن این که آیا برنامه اونر اپریتر باز هست و امکان اقدام هست یا خیر. برنامه اونر اپریتر، خب حالا اگر کسی بیزنسی رو بخرد در کانادا و بخواهد خودش اداره بکنه و بیش از 50%ش رو هم مالک باشد، ممکنه که بتونه در واقع اونر اپریتر LMIA بگیره و بعد متعاقب اون ویزای کار بگیره. بله این هست، منتها در کبک الان جواب نمیده، بخاطر اینکه در واقع ساید کبکی آن مشکل داره، به دلیل اینکه داره مهاجرت کبک الان با تغییر قوانینی که داشته امکان همراهی نداره، بنابراین در صدور LMIA و همینطور در صدور CAQ مشکل خواهد بود. مشکلی است که در کبک وجود دارد، مثل خیلی از مشکلات دیگه که در کبک وجود دارد. خب آزیتا جوانمردی نوشتن که آیا برای جاب آفر کار مورد نظر برای شهر تحصیلی حتما باید مرتبط باشد؟ برای ارائه سوابق بیمه لازم است. اگه کارفرما آشنا در کانادا داشته باشه، من نیاز به مرتبط بودن رشته و کار سابق کاری هست. درباره جاب آفر استانی اتلانتیک باقی مدت دارم لطفا توضیح دهید. یک نکته خاصی رو که بسیاری از دوستان در واقع باهاش مشکل دارن اینه، تصور میکنن یک برنامه‌ای وجود دارد اسمش از جاب آفر. خب بعد من میگن من میخواهم در برنامه جاب آفر اقدام کنم. نه، چنین نیست. این که جاب آفر یعنی چی؟ یعنی پیشنهاد شغل. پیشنهاد شغل یک کارفرمای کانادایی قرار است به شما بدهد. حالا گاهی یک برنامه مهاجرتی تعریف شده است که بخشی از اون داشتن پیشنهاد شغلی است، یعنی شرطش پیشنهاد شغلی است، مثل همین برنامه اتلانتیک یا برنامه های استانی که معمولا برای دانشجویان فارغ التحصیل اون استان ها هست. خب اینجا خب باز همون داستان پیشنهاد شغل برقرار هست. حالا ممکنه بخشی از در واقع ریکوایرمنت ها یا اون لوازمش رو نخواهد، ولی به هر حال یا ممکنه که اصلا LMIA رو لازم نداشته باشید براش، مثل برنامه پایلت بی سی. خب حالا این که آیا برای جاب گرفتن جاب آفر فلان لازم است یا نیست، شما با یک کارفرما طرفید و کارفرما در واقع شما رو برای یک پوزیشنی میخواد استفاده بکنه، میخواد شما رو استخدام بکنه. قانون نذاشتن که آقا حتما باید کارفرما شما در رشته تحصیلی خودتون بخواد، ولی باید یه منطقی پشت ماجرا باشد. خب اینکه آیا سوابق میخواهد یا نمیخواهد بستگی داره به من کارفرما که آیا فکر میکنم لازمه که شما سابقه داشته باشید. ممکنه من از جنس کارفرمایی باشم که تجربه دارم کردی که میخوام بگیرم اتفاقا سابقه نداشته باشه که بتونم اونجوری که میخوام ترینش کنم، چون بعضی وقتا کار کردن با آدمهایی که سابقه زیادی دارن لزوما راحت تر نیست. چرا؟ چون یه سری چیزهایی در ذهنش هست از سیستم قبلی که ممکن توی سیستم جدید کار نکنه و این باعث مشکل بشه، ترین کردنش و آماده کردنش هم کار سخت میکنه. بنابراین اینا قاعده و مبنای دقیق ندارد که آیا رشته تحصیلی باید باشد. پس برای اینکه شما یه سیستم که نیست، کارفرمایان زیادی هست. حالا میگن اگر کارفرمای آشنا در کانادا داشته باشه، ما نیاز به مرتبط بودن رشته و کار هست. خب نه، عرض کردم آشنا باشد یا غیر آشنا باشد فرق نمیکنه. اما اگر کارفرمای آشنای شما دنبال کارمند نیست ولی فقط میخواد به شما کمک بکنه، خب خیلی از مواقع همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. چرا؟ چون یه جای کار همیشه میلنگه. و حالا این بحث کارفرمای آشنا وقتی صحبت میشه، خب همه عزیزانی که در ایران زندگی میکنن، حالا نه همه، بالاخره بسیاری از عزیزانی که در ایران زندگی میکنن آشنایی در کانادا دارن که چند سال پیش رفته. حالا اون آقایی که چند سال پیش، خانمی که چند سال پیش رفتن، رفته بیزنسی زده. تصور دوستانی که در داخل ایران هستن این هست که خب هر کسی در ایران در کانادا یک شرکتی دارد، یک بیزنسی دارد، حتما میتونه جاب آفر هم بدهد. نه، اینطوری نیست. منی که در کانادا آمده ام شرکت زده ام در حالتی میتوانم به شما جاب آفر بدم و به عنوان شما رو به عنوان کارگر خارجی در واقع وارد کانادا بکنم که یک سری شرایط داشته باشم و یک سری مراحل رو طی بکنم. از جمله شرایطی که باید داشته باشم اینه که وضعیت مالیاتی درستی داشته باشم. بسیار از بیزنس های ایرانی در کانادا درآمدهاشون رو درست اعلام نمی کنن. نمیشه وقتی یک بیزنسی درآمدش رو صفر اعلام کرده است و کارمندم نداشته است بیاد بگه حالا من میخوام پسر خالمو بیارم برای من کار کنه. برابر این خیلی روی این ماجرا حساب نکن. کسایی که به ما مراجعه میکنن میگن ما فلان کارفرما میخوایم داریم و میخواد به ما جواب آفر بده، ما اول میریم سراغ اون بیزنس که اصلا اون بیزنس وضعیتش چی هست، چند سال ایجاد شده، چند تا کارمند داره، اصلا وضعیت مالیش چجوریه، تکسش رو چجوری داده و و و. در 90% موارد هم، شاید بیشتر از 90% موارد هم، اون بیزنس همون شرایطی داره که عرض کردم خدمتتون. خدا یک کیسی طرف میگه من پسر خاله پسرعموم در کاناداست، شرکت بسیار عظیمی دارد و کارمند حتی در کانادا بنز سوار میشود. خب اون که در کانادا یک کسی بنز سوار میشود لزوما معنیش نیست که بسیار آدم پولداری است، چون شما میتونید یک بنز رو اجاره بکنید، بهترین، حالا نه بهترین ولی یه بنز در حد مثلا فرض بکنید E300 E400 450 whatever اینو برای با $1,000 در ماه میتونی شما داشته باشی یا کمتر، یعنی از $500 تا $1,000 شما میتونید بنز حالا کوچیک تا بنز خیلی بزرگتر سوار شید. بنابراین لزومی نداره که یک آدمی بسیار موفق باشد تا بتونه بنز سوار بشه. بنابراین این نکته رو توجه کنید، چون لیز اجاره دراز مدت است. شما یه ماشین رو میگیرید برسم. بنابراین این تصورات رو واقعی کنید. بنابراین اگر شما کسی رو دارید که فکر میکنید میتونه شما رو استخدام بکنه، میتونید یه ایمیل بزنید، بعد ما یه سری سوالات میکنیم. اگر اون سوالات جوابش مطلوب بود، اون وقت میتونید به این فکر کنید. حالا بحث ارتباط رشته تحصیلی و سابقه کار و اینها خیلی موضوعاتی است که بعدا مطرح میشه. بله، و آقای محسن ف نوشتن ممنون از زمانی که برای پاسخ به سوالات اختصاص میدهید. خواهش میکنم، در اخبار این هفته گفته شد دوستانی که بر سال 2021 تعداد 28,000 نیروی کار جدید جذب خواهد کرد، آیا این جذب از طریق سیستم آریما اتفاق افتاد یا شامل افراد خارج از کانادا هم میشود؟ طبیعتا 28,000 نفر آدم رو ما در داخل کانادا نمیتونن تامین بکنن و قطعا خارج از کانادا هم در هست و هر پروسه اقامتی در کبک بخواد اتفاق میفته یا از طریق سیستم آریماست یا خب تو برنامه پی ای کیوست که طبیعتاً ربطی به آریما ندارد، ولی در هر صورت برنامه است که برای کسانی که در داخل کانادا داخل کبک کار کردن یا درس خوندن و کار کردن. بنابراین داستان اون وجه روشنی دارد. الان هم کبک آمده است و تعدادی رو در قالب‌هایی داره در واقع کمپانی ها رو ساپورت میکنه که از بین متقاضیان افراد رو بررسی کنن، رزومه ها رو دریافت میکنه، مصاحبه میکنن و خب الان آخرین چیزی که بود راجع به در واقع کادر درمان بود. خب اونهایی که موکل ما هستن میدونن که رزومه ها رو ما میگیریم و بعد در این سیستم وارد میکنیم و افراد مصاحبه میگیرن. همچنان کسانی که علاقه‌مند به کبک هستن فرانسه رو بخونید و بله، کبک شرایط بسیار خوبی رو خواهد داشت. یه نکته ای رو هم بگم اینجا، یکی از دوستان اعتراض کرده بود به من که آقا من 2 سال موکل شما هم که حالا این داستان برنامه کبک هم بسته شد و من موکل شما بودم و شما رزومه من رو دارید، چرا از دفتر شما من زنگ زدن دوباره از من رزومه میخوان؟ آقا رزومه شما رو داریم یعنی چی؟ شما بایستی رزومه آپدیت به ما بدید. ما که علم غیب نداریم که شما مثلا از پارسال یا 2 سال پیش تا الان، اصلا 2 ماه پیش تا الان چیکار کرده اید. بنابراین هر زمانی که با شما تماس گرفته میشود، شما باید یه رزومه خوب رو داشته باشید، یه رزومه استاندارد داشته باشید. اگه بلد نیستید رزومه بنویسید، راهنمای رزومه نویسی رو ما داریم، کتابش هست در دفاتر کمپورس میتونید بگیرید و افراد باید بتونن یه رزومه رو برای خودش بنویسن. حالا رزومه رو بعداً سیستم ما هم میار اصلاحاتی روش انجام میده، ولی رزومه داشتن جزء لوازم کار شماست. رزومه هاتون رو داشته باشید، این رزومه ها رو بروز کنید و هر زمان هم که ازتون خواسته میشه با گشاده دستی حتما اون رزومه رو بدید، بد اخلاقی نکنید. و بعد از اینکه رزومه رو دریافت کردیم، اون وقت ما رزومه بروز شده شما رو اصلاح شده در حال سیستم آپلود میکنیم و تیم شبانه روز روی این ماجرا کار میکنه. و ما مصاحبه هایی رو داشتیم که هفته پیش چندین مصاحبه داشتیم از برای بچه هایی که تو همین سیستم در واقع انتخاب شده بودن برای مصاحبه. اینها مصاحبه هاشون جمعه شب بود و بچه های تیم ما در روزهای جمعه کار میکردن و اینها رو کمک میکردن که بتونن مصاحبه شون رو کانفرم کنن، در مصاحبه شون حاضر باشن، وضعیت ویدیویشون رو اینها رو کامل کنن. برابر این برحال این لطف رو به سیستم ما داشته باشید. یاسمین بی پروا داره میگه که آیا عضو خانواده‌ای که برای پشتیبان مالی تحصیل در کانادا انتخاب میکنید در شرایط من مادر بزرگ تحصیل داده هفته ویزای تحصیلی دارد؟ به هیچ وجه ندارد، به ضرر شما هم هست. چیزی به اسم پشتیبان مالی تعریف نشده در قانون و اینکه مادر بزرگ شما تعهد کند که پول تحصیل شما رو بدهد یا خزینه شما رو بدهد هیچ تأثیری ندارد. اگر تأثیر منفی نداشته باشه قطعا تأثیر مثبت نداره. تمکن مالی و دارایی که شما باید نشان بدهید بعد مال شما باشد و در اختیار شما باشد و عمه، خاله، مادر بزرگ، پدر، مادر، حتی اگر تعهد محضری بدن هیچ ارزشی نداره. محمود رضایی میگه که من برای ویزای دانشجویی در ونکوور اقدام کردم و مرحله پذیرش شروع به تحصیل آنلاین دانشگاه بوده 15 روزه که کارم رو هم شروع کردم. مرحله اول تایید ویزا هم برام آمده، هم به علت خاصی از ادامه منصرف شدم. خب کار خوبی نکردی. حالا چه کنم تا ریجکت شوم؟ چون دانشگاه اعلام کرد در صورت ریجکت مبلغ دریافتی برگشت میشه. ما معمولا به افراد توصیه میکنیم که چی کار بکنید که ریجکت نشوید. اینجا ایشون الان از ما میخواد بهش بگیم که چی کار کنند که ریجکت بشوند که مبلغ دریافتی رو پس بگیرن. خب الان اگر ریجکت شدید، خب بدونید برای بعدن هم مشکل خواهید داشت. ولی خب بله، شما اگر مدارکی که بعدن ازتون خواهند خواست برای مرحله دوم و همینقدر که بدونن شما در واقع شرکت در اون کلاس آنلاین شرکت داشتید بعد رها کردید، خب طبیعتاً ردتون میکنن. این خیلی تلاش ویژه‌ای نمیخواد برای رد شدن در این ماجرا. ولی عرض کردم ما بیشتر قرار بوده که توصیه کنیم افراد چطور میتونن قبولی بگیرن نه رد بشن. امیر میگه که من سی اس کیو گرفتم و در حال ارسال مدارک برای پی آر هستم، اگر زمانی تصمیم گیرم از طریق اکسپرس انتری اقدام بکنم جهت دریافت سریعتر پی آر. فکر نمیکنم شما سریعتر پی آر رو بگیرید اگر از طریق اکسپرس انتری برید، با ترجمه که الان دارید سی اس کیو تون رو دارید دیگه. باید مورد اولی رو کنسل کنم یا امکان ادامه حد و مسیر به صورت همزمان وجود داره؟ اینو ما بارها راجبش صحبت کردیم. امکان همزمان برای داشتن دو تا پرونده در فدرال خب مسخره است و اصلا منافات داره. شما نمیتونید هم یکی از پرونده هاتون در زمان بگم پرونده دوم. و چرا؟ چون شما وقتی برای کبک اقدام کردید، در واقع فرض بر این است قصد زندگی در کبک رو دارید. ولی وقتی میرید از طریق اکسپرس انتری و برای فدرال اقدام میکنید، یعنی قصد زندگی در غیر کبک رو دارید. شما نمیتونید همزمان دو تا قصد داشته باشید. طبیعتاً وقتی همچین دو تا پرونده وارد سیستم بشود، افسر میاد پرونده جدیدتون رو ملاک قرار میده. بنابراین ولی از من میشنوید وارد اون فاز نشوید، همین سی اس کیوتون رو که دارید برایش اقدام کنید، برای پی آر منتظر بشوید و انشالله دریافت بکنید. چون معلوم نیست که حالا شما الان رفتید توی اکسپرس انتری، گارانتی نیست که حتما زودتر بگیرید. ولی خب حالا اگر ترجیح میدید که در اکسپرس انتری وارد بشید، خب همون سی اس کیو تون نگه دارید، پس وارد فدرال نکنید. منطقی نیست. محمد میگه که محمد هستم و ساکن ایران. منم علی هستم، ساکن کانادا. با یک خانم ایرانی در کانادا آشنا شده ام و قصد ازدواج دارم. یاد چیز افتادم، این توی فیلم ها نشون میده، جلسات ریهابیلیتیشن. محمد هستم، ساکن ایران. با یک خانم ایرانی در کانادا آشنا شدم و قصد ازدواج داریم. چه خوب. ایشان اقامت دائم دارند. اوکی. آیا به جز اسپانسرشیپ همسر روش دیگری وجود دارد که من بتوانم به کانادا بروم؟ مثلا ویزای همراه، دیپندنی و مشابه آن. خیر. آیا میتونم در کانادا ورک پرمیت بگیرم؟ خیر. ببینید شما وقتی با یک خانم، اولا که اون خانم ایرانی که پی آر هست بایستی که حتما در کانادا حضور داشته باشه تا بتونه شما رو اسپانسر کنه. شما اگر با هم ازدواج، چیزی به اسم نامزدی که ما نداریم در سیستم کانادا که بگی آقا من نامزد، ما نامزدیم پس من میخوام برم پیش نامزدم به من ویزا بدید، نه اونجوری که اصلا هرگز بهتون ویزا نمیده. اگر ازدواج کنید و بگید من میخوام الان با ویزا برم، میگن نه نمیشه. اگر ازدواج کردید و واقعا زن و شوهر هستید، خب ایشون اسپانسرتون. چرا؟ چون وقتی شما اسپانسرشیپ اقدام میکنید، واقعی بودن ازدواجتون هم عملا میره زیر ضربه. سومی که حتما باید در داخل ایران یا برای نه داخل ایران، هر جایی ولی به صورت حضوری حتما ازدواج کرده باشید. و اینکه هیچ روش دیگری وجود ندارد، فکرش هم نکنید. ویزای موقت هم شما میتونید درخواست بکنید ولی رد میشود. و حالا اگر که انشالله ازدواج کردید و اسپانسرتون هم شد همسرتون، اونجا دیگه نیاز میشید مقیم دائم و نیازمنده هیچ ویزای کار و اینا هم نیستید، میتونید کار کنید. حالا همه این مواردی که آقای محمد داره به من میگه، این حس رو داره به من میده که این ازدواج ممکنه خیلی ازدواج جدی واقعی نباشد. خب و ازدواج واقعی اگر هست این داستان اسپانسرشیپ مطرح است. اگر ازدواج واقعی نیست که نه اسپانسرشیپ مطرح است نه بقیه ماجرا. فرشید بله، آقای فرشید گفته که ما منتظر دریافت فایل نامبر فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک هستیم با توجه به اعلام ظرفیت پذیرش مارج در سال 2021. این خبر برای تسریع روند بررسی برنامه قبلی می باشد. امیدی به کوتاه شدن پروسه داشته باشیم. بله امید که بسیار زیاد داشته باشید، چون در همین دو سه ماه گذشته پرونده سرمایه‌گذاری کبک سرعت بسیار زیادی پیدا کرد و خب خیلی از پرونده ها نهایی شد و بله کاملا اینطوری است. و خب یکم فایل نامبرتون رو دیر دریافت میکنید، ولی کلیت زمان پروسه بسیار بسیار ممکن است کوتاه‌تر از آن چیزی باشد که پیش از این تجربه شده. داوود میگه که در برنامه‌های کارآفرینی استانی که راه اندازه یک بیزنس درش هست، اگر بیزنس شکست بخورد از اگر افتن پیار چه میشود؟ هیچی پیار نمیگیرید. اونهایی در برنامه‌های کارآفرینی استانی بیس اینه که شما ورک پرمیت میگیرید که بیزنسی رو راه اندازی بکنید و بعد از حالا به فراخور حال یک سال یا دو سال بعد بایستی که شما یه کاری رو کرده باشید که اونها شرط هست برای اینکه شما بتونید نامینیشن اون استان رو بگیرید. و خب طبیعتاً اگر شکست بخورد معنیش اینه که اون شرط رو تأمین نکرده، بنابراین نباید شکست بخورد و بایستی شکست نخورد و اون شرایط رو هم تأمین بکند و بعدم بتونید نامینیشن استان رو بگیرید. بله مارال پرسیده که کارشناسی ارشد حسابداری هستم، 9 سال سابقه دارم، دانشگاه ونکوور، جهت مهاجرت چه زمانی باید استقبال کرد؟ مهاجرت چه به دانشگاه داره؟ منظورتون تحصیله و هزینه چقدر برای بکارت شما به طور همسر منصب برق 15 ساله و یک پسر 2 ساله؟ خب سوالاتتون که خیلی ملغمه است. به هر حال شما دنبال مهاجرت هستید، دنبال تحصیل هستید. چیزی که هست که تحصیل میاد اسمش مهاجرت نمیگذاریم. اما در هر صورت هزینه وکالت ما بستگی داره که قرار باشه برای شما چیکار بکنیم. اولین هزینه وکالت نمیتونیم اعلام بکنیم خدمت شما اینجا در این حالت. شما لطف کنید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید در سایت canpars.com یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com و سوالتون رو مطرح بکنید، توضیح بیشتری هم بدید. اونجا دیگه میتونیم با هم در واقع ایمیل رد و بدل کنیم و بهتر بدانیم که شما دنبال چه هستید. بله و اما موضوع زیبای بله رئیس جمهور آمریکا. نوشتند که با توجه به سابقه شما در امر مهاجرت به نظر شما یا انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا روی مسئله مهاجرت کانادا تاثیرگذار است یا خیر؟ بله تاثیرگذار هست. دلیل چیه؟ دلیل اینه که حالا البته فرض ما اینه که دیگه بایدن برده. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم شمارش آرا تمام نشده، ولی به نظر میرسه که آقای بایدن با 306 تا رأی الکترال برنده بشود، چون ایالت پنسیلوانیا و ایالت جورجیا خب ایشون داره میره جلو برنده است. نوادا رو هم که باز جلو، آریزونا رو هم که فرض کردن که اصلا قطعیه. بنابراین شانس آقای ترامپ برای حفظ صندلیش خیلی کمه و تقریبا صفره. حالا بله بایدن در برای کانادا بسیار خوبه و باعث در واقع رشد اقتصادی کانادا میشه، به خاطر اینکه ترامپ حالا در همه عرصه ها و همه کشورها رو اذیت و آزار کرد، کانادا رو هم همینطور، در واقع چون بزرگترین شریک تجاری کانادا آمریکاست و بسیاری از صادرات و واردات بین این دو کشور اتفاق میافتاد. صنایع هواپیماسازی کانادا خیلی تحت تاثیر سیاست‌های ترامپ قرار گرفت. تغییر اون قرارداد سه جانبه مکزیک و مکزیک و آمریکا و کانادا که موسوم به نفتا بود، اون خب خیلی به ضرر کانادا شد. البته خب به نسبت، چون خیلی سعی کردن که مسائل رو کنترل بکنن. ترودو خیلی خوب عمل کرد در ارتباط با این ماجرا برای کنترل در واقع تأثیر ترامپ بر اقتصاد کانادا، ولی قطعا با آمدن بایدن شرایط کانادا به لحاظ اقتصادی بهتر خواهد شد و طبیعتاً وقتی اقتصاد کانادا ازش خوب هست خیلی بهتر خواهد شد و با این شرایط طبیعتاً نیاز به نیروی کار بیشتر از پیش خواهد شد و طبیعتاً نیاز به نیروی کار اقتصاد خوب مهاجرت رو برای کانادا جدی‌تر می‌کنه، برابر این تاثیر داره. بله، فاطیما پرسیده که آیا ظرفیت جدیدی که توسط استان کبک برای اسکیل ورکر کبک شده از طریق سیستم آریمو جذب خواهد شد؟ طبیعتاً و بله، شامل افراد خارج از کانادا هم میشود. این سوال تکراری بود و دوستان ما متوجه نشده بودن. رضا میم نوشته که جناب مختاری ممنون میشم با توجه به سابقه شما در مهاجرت که انتخاب کنیم یکی از رئیس جمهورهای آمریکا، کدام یکی از رئیس جمهوران آمریکا به نفع مهاجران ایرانی خواهد بود؟ آیا بایدن مادرش مدرسه سفر برنامه سفر مهاجرت کانادا رو خلوت‌تر می‌کند؟ کدام یکی از رئیس جمهوران نمازتون کاندیده هاست؟ چون دوتاشون که رئیس جمهور نیستن، بعد یکیشون بعد بشینه خونه اون یکی بشه. بله، بایدن بیاد طبیعتا محدودیت سفر به امریکا برای ایرانی ها حتما کمتر میشه، رفع و رجوع میشه اون داستان، بخاطر اینکه اصلا منطقی نیست سیاست ترامپ. و اینکه صفحه مهاجرت به کانادا رو خلوت‌تر میکند، قطعا همینطور هست. یعنی بار سیستم مهاجرت آمریکا افتاده بود روی کانادا. بله، پاسخ من مثبت است. رضا ارجمند میگه در صورتی که فرزند در یکی از مدارس کانادا مشغول به تحصیل شود، آیا نوشتن والد، خب چرا نگیم پدر یا مادری که اونجا با اون آمده اجازه کار هم دارد؟ خیر، چنین چیزی نداریم، اجازه کاری در کار نیست. و ایلیا میگه که چقدر زمان میبره که پرونده بعد از گرفتن فایل نامه را دفتر سیدنی مرد بررسی فرستاده شد؟ ببخشید، چقدر زمان میبرد تا پرونده بعد از گرفتن فایل نامبر از دفتر سیدنی به سفارت مربوطه برای رسیدگی فرستاده شد؟ خب نوشتن که ما اول مارس در برنامه استارتاپ پرونده فایل کرده ایم، الان به سفارت رسیده یا هنوز در سیدنی است؟ نمیدانیم، احتمالا هنوز در سیدنی است، ولی گفتم بهتون که اینش تأثیری در پروسه رسیدگی ندارد. اینکه چقدر زمان میبره، خب قبلا یه هفته زمان میبرد، ده روز زمان میبرد، الان شش ماهه که اتفاقی نیفتاده، ماه هفتمه، ولی معنی خاصی هم نداره، معنی تأثیر روی روند رسیدگی نیست. با همون مثالی که براتون زدم هفته پیش عرض کردم که فرض بکنید یک اداره ایست و 10 تا کارمند داره و 100 تا پرونده هم رسیده. خب اگر این 100 تا پرونده رو بیاد بین این 10 تا کارمند تقسیم بکنه آقای رئیس، هر کدوم این کارمندا 10 تا پرونده برای رسیدگی دارن. اوکی، حالا اگه هفته بعد که هنوز اینا تو همون پرونده اولیان 100 تا پرونده دیگه برسه، اون آقای رئیس دو تا آپشن داره. یکی اینکه بیاد این 100 تا رو هم دور 10 تا دیگه توزیع کنه بین این 10 تا و نفری 10 تا دیگه بهشون بده، یعنی نفری 20 تا پرونده رو میزشون دپو بشه، یا اینکه نه، این 100 تا رو نگه داره پشت سرش، نگه داره تا هر کدوم از اینها کارمندا به جای اینکه تعداد پرونده‌ای که در دست دارن مثلا بشه دو تا، بعد بیاد نفر 10 تا دیگه بهشون بده، تأثیری میکنه در رسیدگی به اون پرونده‌های 100 تای جدید؟ نه، هیچ تأثیری نداره. در نهایت این، چون قرار است که پرونده‌ها به نوبت بررسی بشه، در نهایت پرونده تازه رسیده باید منتظر بشود که پرونده 10 تای قبلی تمام شه. خب حالا فرض بکنید که سیدنی اون رئیس است که قرار پرونده ها رو توضیح بکنه بین این میزها. فرض کنید این میزها ادارات مختلف مهاجرت هست که قرار است به این پرونده ها رسیدگی بکنه. وقتی ما میدانیم که مثلا در خود سیستم ما میدونیم صدها پرونده رسیدگی نشده در دست افسران داریم، پس میزها پره، پس گذاشتن پرونده جدید روی این میزها تأثیری در مدت رسیدگیشون نداره. از با این استدلال متوجه می شوید که اینکه حالا سیدنی چقدر زود بیاد و در واقع فایل نامبر بده و پرونده رو بفرسته به اداره مهاجرت مربوطه تأثیری ندارد. میتونه شما رو خوشحال بکنه فایل نامبرتون رو میبینید، ولی نباید وقتی نمیبینید فایل نامبرتون رو ناراحتتون بکنه. روژان میگه که ممنون از برنامه شما، برای ارائه تمکن مالی دانشجویی حداقل چه مدت از تاریخ افتتاح حساب اصلی گذشته باشد؟ اگر حساب جدید باشه مشکلی پیش میاد؟ 4 ماه؟ نه، 4 ماه خیلی بد نیست، ولی بهتر 6 ماه باشد، ولی اشکالی هم ندارد. قبل از این 4 ماه اگر پول جای دیگری بوده است، اگه حساب مال خودتون بوده میتونید 2 ماه دیگرشون از اون حساب بگذارید، ولی اشکالی ندارد. و اما خانم سهیلا، خانم سهیلا رو سوالشون رو میخونیم، یک میان برنامه میبینیم و بعد برمیگردیم سوال خانم سهیلا رو جواب میدیم. خانم سهیلا سوال کردن که با ویزه توریستی در مونترال هستم، اگر به عنوان نیروی خدماتی جاب آفر پیدا کنم چه مدت زمان طول میکشد تا ویزه کار دریافت کنم؟ با ما باشید، برمیگردیم سوال خانم سهیلا رو هم جواب میدیم و بقیه یه سوالاتی که بعد از اون خواهد آمد که بعدش مالش خانم شادی، بعدش مهران، بعدش مینا و و و با شما خواهیم بود در چند دقیقه آینده. خدا نگهدار.
تصور خیلی از آدم ها از برنامه های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه میکنه، نه صحبتی از سرمایه های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی میخواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کاناداست. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اول و ایده میزنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنند و خلاصه کاری می‌کنند که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز، ممنون که میان برنامه ما رو دیدید. سعی کردم کوتاه باشه که زود برگردم خدمتتون. خانم سهیلا پرسیده بودن که با ویزای توریستی در مونترال هستم، اگر به عنوان نیروی خدماتی جاب آفر پیدا کنم چه مدت زمان طول می‌کشد تا ویزای کار دریافت کنم؟ خب این که به هر عنوانی شما اگر پیشنهاد شغل داشته باشید، برای اینکه ویزای کار بگیرید بایستی که LMIA درخواست بکنید و خود این LMIA یه مینیموم 3 ماه طول میکشه، گاهی تا 6 ماه طول میکشه و باید اون کارفرما ثابت بکند که کسی نیست که در واقع اون کار رو انجام بده. برای بعضی از مشاغل آگهی کردن لازمه، برای بعضی از مشاغل آگهی کردن لازم نیست، ولی به هر حال بسته به کیس هست، بسته به کارفرمای شما داره. اگر کارفرمایی دارید که میخواد همچین کاری براتون بکنه، حالا نمیشه اگر پیدا کنم، پس هنوز پیدا نکردم. اگر پیدا کردید میتونید با ما در تماس بشید که حالا مراحلش چگونه است و خدمتتون باشه. شادی میگه که آیا اداره مهاجرت سیدنی تصمیم صدور فایلنامه در برنامه تجاری گرفته است. آخر فایلنامه صادر شده است. در هیچ برنامه صادر نشده است، نه فقط تجاری، در هیچ برنامه صادر نشده است. نگران نباشید، این مشکلی خاصی نیست. و آقای مهران نوشته که من لیسانس معماری دارم و 2 سالی است که سابقه کار دارم در حوزه منابع انسانی، در صورتی که نمره خوبی در آیلتس به دست بیارم میتونم برای اکسپرس انتری اقدام کنم؟ هدفم ادامه فعالیت در حوزه منابع انسانی است. اینکه شما هدفتون چیه اصلا مهم نیست، در هر حوزه‌ای که دوست دارید بعدا میتونید. الان فعلا بحث این مهاجرت مطرح است، اون داستانی که مطرح کردید به عنوان اکسپرس انتری. ما یک سایتی داریم که شما به راحتی میتونید ببینید که چقدر در اکسپرس انتری شانس دارید. اسمش هست expressentry.ir. در expressentry.ir شما میتونید برید فرمی رو پر بکنید و ببینید که آیا چه نمره ای رو دارید. در واقع اسکورتون در اکسپرس انتری چی هست. هر بار هم که انتخابی در سیستم اکسپرس انتری اتفاق می افتد نمره آخرش اعلام میشه که الان حدود 470 است. بنابراین شما میتونید با حالتهای مختلف این فرم رو پر بکنید که متوجه بشید که آیا در چه شکلی ممکنه که نزدیک بشید به این. حالا نمره آیلتس 6.5 چجوری وضعتون، 7.5 چطوره، فرانسه بخونید چطوره و و و. حالا الان اینجا شما سنتون رو به من نگفتید. نمره خوب در آیلتس هم معلوم نیست که منظورتون چیه. یکی برایش منظور 4.5 نمره خوبه، یکی 8.5. بنابراین سوال شما در این حالت الان قابل پاسخ نیست، ولی برید اون فرم رو در expressentry.ir باز بکنید و در خدمت شما خواهیم بود. یا میتونید به فرم ارزیابی ما رو در سایتمون پر بکنید که حالا غیر از expressentry برنامه expressentry برنامه است. غیر از سیستم expressentry در برنامه مهاجرتی هم وضعیتتون رو ببینن. خانم مینا نوشته که در هفته گذشته کبک اعلام کرد قصد جذب 24000 تا 28000 نیروی کار داره، نظر شما چیست؟ آیا این عدد شانس من رو ممتاز افزایش در آریما چقدر است؟ قابل پیش بینی نیست که شانس شما دقیقا چقدر است، ولی گوش به زنگ این باشید که رزومه آماده داشته باشید که افراد که به محض اینکه اگر برای رشته شما چیزی شبیه مونترال تک باز شد و خواستن که رزومتون رو بفرستید برای کارفرمایانی هم کاری همچه کاری رو بتونید بکنید. به تمام کبکی ها توصیه میکنم، به همه کسانی که منتظر برنامه کبک هستن، همه کسانی که علاقمند برنامه کبک هستن، دو تا توصیه دارم. یکی این که رزومه استاندارد برای خودتون آماده کنید و آپدیت نگرش دارید. 2 به فکر زبان فرانسه باشید. و 3 گوش به زنگ این باشید که کبک اعلام بکنه در رشته شما میخواد که فرصت مصاحبه شما رو با در واقع کارفرمایان کبکی فراهم کنه. کسانی که خارج از ایران هستن شانس بیشتری رو دارن در این مصاحبه ها، ولی معنیش این نیست که کسانی که در داخل ایران هستن شانس ندارن. و کسانی که در واقع موکل ما هستن و پرونده داشتن با ما، بدانند که تک تک اون پرونده ها متوجه داریم و دوستان در هر فرصتی از هر اقدامی که لازم باشه برشون انجام میدن. منتها بحث رزومه ها خیلی جدی است. بحث رزومه های در واقع آپدیت شده رو برای بچه های ما بفرستید. حالا دونه دونه که اعلام میشه برای دوستان اعلام میکنن، ولی رزومه هاتون رو بفرستید، رزومه هاتون استاندارد سازی بشه و ما در خدمت شما باشیم. سامان احتشامی نوشتن من تابستان آینده دانشگاه کنکوردیا فارغ التحصیل میشم و اگر برای تورنتو برای کار به تورنتو یا هر شهر دیگری بروم، برای دریافت پی آر آیا تحصیل سابقه کارم فقط برای برنامه اکسپرس انتری خوب است یا شامل برنامه استانی هم میشود؟ برنامه استانی کجا؟ اگه منظورتون برنامه استانی آنتاریو، برنامه استانی آنتاریو برای کسانی که در آنتاریو فارغ التحصیل شدن یا در آنتاریو کار میکنن. به هر حال شما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید میتونید 3 سال میزه کار بگیرید و 3 سال برید کار بکنید و طبیعتاً ممکن است که برای برنامه استان آنتاریو هم اگر اونجا برید کار بکنید در واقع فرصت پیدا بکنید یا براتون خوب باشه، یا اینکه در برنامه CEC Canadian Experience Class الیجیبل بشید. بنابراین آینده مال شماست. هم زبانتون رو خوب بخونید و دنبال کار خوب باشید، در تورنتو قطعا موفق میشید. و در هر زمانی هم که خواستید با ما میتونید مشورت بکنید، میتونید با ما قرارداد ببندید و در خدمت شما خواهیم بود. محمد میگه که برای دریافت ویزای کار همسر دانشجو هم نیاز به ارائه تمکن مالی است. خیر، همون تمکن ارائه شده برای دانشجو کافی است. بله، مشکلی نخواهید داشت. بهرام قدمی میگه که من پذیرش زمستون رو دارم. ببین چند تا سوال داریم. واو، 21 سوال هنوز مونده. نوشتن که من پذیرش زمستان رو دارم، همه مدارکم هم جهت سابمیت آماده است به جز تمکن. منظورشون زمستان ژانویه 2021. تمکنم حدود یک ماه دیگه آماده میشه. به نظر شما برای ترم زمستان سابمیت کنم یا دیفر کنم تابستان؟ آیا میتونم برای زمستان سابمیت کنم و همزمان دانشگاه دیفر کنم و لفظ نام پذیرش جدید رو به فرم بزنم به سفارت؟ ببینید، اگر پذیرشتون که آماده است و نه، همون یک ماه رو صبر بکنید، باز هم برای نه دیگه، نه بله، یک ماه رو صبر بکنید، یعنی تا نامه تمکنتون آماده نشده کار رو نکنید. همون کار دوم، برای ترم زمستونتون درخواست ویزا بکنید و اگر که حالا خبری نشد و در واقع زمستانتون شروع شد، چون ما اولا نوامبر رو دارید، یعنی قبل از ژانویه تبرئه در واقع شما درخواستتون رو میدید و چون الان دو مرحله است و چون قرار است آنلاین باشد، ممکنه به شما خیلی راحت بدهن، ولی اگر دیدید نزدیک ژانویه شد و هنوز نداده اند، اون وقت دیفر کنید و به قول خودتون با وب فرم به سفارت اطلاع بدید، اشکالی هم ایجاد نمی‌کند. نیما میگه آیا سهمیه پروژه استارتاپ که به 1000 رسید تا سال قبل روند کاهشی داشته یا خیر؟ اگه کاهشی بوده احتمال قبول در پروژه استارتاپ همون استارت پایین اومده یا خیر؟ اصلا اینا قابل در واقع گفتن نیست، چون آمارهای دقیقی به این سرعت منتشر نمیشود که بشه یه همچین سوالی رو پاسخ داد. و سهمیه هم در به معنای سهمیه ما نداریم و مشکلی از این بابت نیست. شما نگران احتمال قبولی نباش، احتمال قبولی شما بسیار بستگی به پرونده و کیفیت پرونده شما داره، نه به تعداد سهمیه. چون پرونده اگر کیفیت داشته باشد، اگر در سهمیه امسال هم دیگه ویزا تمام شده باشه، خب میره اول صفحه سهمیه سال آینده قرار میگیره، نه اینکه فکر کنید پرونده رد میکنن چون سهمیه تمام شده. همچنین چیزی نیست، برداشت شما غلطه. ولی اصلا راجع به سهمیه و تعداد پذیرش و تعداد اینها هنوز آمارا در نیامده که خدمت شما بشه چیزی گفت. رامین میگه که ممنون از برنامه خوب شما. منم ممنونم از اینکه شما بیننده برنامه ما هستید. بله بله، مدت زمانی گرفتن ویزای استارتاپ بعد از LOS چقدر است؟ آیا در این پروژه ممکن است مدت زمان بین مدیکال ویزا طولانی باشد یا یک سال بیشتر؟ اول دومی رو جواب بدم. بله، فاصله مدیکال و ویزا میتونه طولانی باشد، فرقی هم به برنامه نداره، فرقی هم به برنامه بستگی نداره. کسانی که بین مدیکال و ویزا خیلی زیاد زمان طول میکشه، کسانی هستن که در واقع پروندهشون میره در مرحله امنیتی، مراحل جدیتری رو باید طی کنه. این افراد ممکنه که مدیکال ویزاشون طول بکشه، فاصله بین مدیکال و ویزاشون طولانی بشه، گاهی اوقات تا 24 ماه هم بله میشه و اصلا ربطی به برنامه نداره. شما که اسکیل ورکر باشید، ممکنه سهمیه گذاری کبک باشید، ممکنه کارآفرینی استان آنتاریو باشید، ممکنه استارتاپ باشید، فرق نمی. حالا این که مدت زمان گرفتن ویزای استارتاپ بعد از LOS چقدر است، این نمیشه دقیقا گفت، ولی حالا روند رسیدگی داره به اون نشون میده که همون چیزیست که پیش از این همون میشد گفت، یعنی شاید یک سال تا یک سال و نیم زمان رسیدگی است. حالا شما مکسیموم فرض رو برای 6 ماه بالا پایین بگذارید، بگید 2 سال، یعنی اگه به 2 سال فکر کنید منطقی است. و البته بدانید که ما به عنوان مجموعه مهاجرتی هیچ وقت تعهد زمان نداریم به شما، در قرارداد ما هم نوشته هر جایی هر مجموعه مهاجرتی به شما گفت من زمان رو تضمین میکنم، حتما شما فرار کنید از اون کانورسیشن و اون گفتگو به خاطر اینکه یه جای کار ایراد دارد. زمان هرگز در پرونده‌های مهاجرتی قابل تضمین نیست. آن چیزی که ما میگوییم راجع به زمان ناظر به گذشته و تجربه های قبل، نه ناظر به آینده. آینده رو آیندگان دانند. از قرائن اوضاع و احوال میشود احتمالاتی رو مطرح کرد، که این همون چیزی است که الان خدمت شما مطرح کردم. تو اول برنامه هم گفتیم متوجه به گشایشی که در امر مهاجرت داره اتفاق میفته، ما متوجه به داستانی که در کووید داشتیم و حالا عدم گشایشی که بود، به نظر میاد که شرایط داره بهتر هم میشه. بنابراین اینها همه تخمین و حدس و گمان هست، نه تعهد. مرتضی میگه که فایل نمبر فدرال سرمایه گذاری کبک رو دارم، در سال 2018 به تازگی نامه آپدیت دریافت کردم. طبیعی است، کل خانواده وزیر توریستی در کبک هستیم. بسیار خوب، با توجه به شرایط کنونی همه گیر کرونا در ایران، در سایی که با تقاضای تمدید اقامت توریستی ما موافقت شد، آیا ماندن در اینجا پرده لطمه میزند؟ حتما تمدید میشود، نگران نباشید. اگر تمدیدم نشد دوباره درخواست بدهید. اگر وکیل خوبی داشته باشید به راحتی میتونه شما رو در این زمینه هدایت بکنه. و نگران یه همچین موضوعی نباشید و قابل تمدید هست و تمدید میشود. اکبر نامور میگه که نظر شما در مورد ریجکت شدن پرونده ویزای تحصیلی در استان کبک نسبت به سایر استانها چگونه است؟ کدام استان تحصیلی در ویزا دادن سختگیری کمتری میکند؟ اصلا استان مطرح نیست در ویزای تحصیلی. ویزای تحصیلی شما رو فدرال میدهد. استانها کاری نیستند در ارتباط با ویزای تحصیلی جز استان کبک که بعد به شما CAQ بدهد قبل از اینکه شما درخواست ویزاتون رو بدید. و اون CAQ هم معیار ویژه‌ای نداره، همینقدر که پذیرش معتبری داشته باشید کافی است در عمل. و بنابراین استانها موضوعیت ندارن، ویزای تحصیلی در استان کبک نسبت به سایر استانها هم فرقی از این بابت نداره. الهام موسوی میگه که من یک پرونده ثبت شده در استان آنتاریو با جاب آفر دارم، به نظر جناب عالی میشه در استان کبک هم تحصیلی اقدام کرد؟ 41 سال سن دارم با گپ تحصیلی 5 سال و آیلتس آکادمیک 7 شدن که میشه، ولی این پرونده ثبت شده در استان آنتاریو با جاب آفر رو نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی در کدوم برنامه مهاجرتی شما اقدام کرده اید خانم الهام؟ ایمیل بزنید برای من توضیح بدید که داستان چیه. و بعد حالا اینکه شما میخواید برای تحصیل اقدام بکنید، آکادمیک 7 دارید، خیلی خوبه. گپ تحصیلیتون 5 سال است، خیلی زیاد نیست. اینکه سنتون هم مهم نیست، مهم اینه که قبلا چیکار میکردید، چی خونده بودید و الان قرار چی بخونید، و بحث تمکن مالی هم که سر جاش هست. ولی این پرونده ثبت شده استان آنتاریو با جاب آفر رو برای من باز بکنید در ایمیل که ببینیم ماجراتون چیست و بتونم جواب بهترتون بدم. حاجی وندی باز تشکر کنم بابت برنامه، من ممنونم از شما که بیننده ما هستید. نوشتن آیا در حال حاضر برای افرادی که در برنامه مختلف مدیکال را انجام دادن ویزا صادر می شود؟ بله، ویزا صادر می شود خوشبختانه و مشکلی از این بابت نیست. صادق میگه که در استان کبک یا سایر استانها داشتن مدرک زبان فرانسه در کنار آیلتس آکادمیک تأثیری در پرونده تحصیل و ویزا شدن دارد؟ نه. به هر حال نشان از این است که شما زبانتون خوبه. حالا برای کبک چرا خیلی میتونه تاثیر داره؟ تاثیر غیر رسمی داره، یعنی تاثیری که غیر مستقیمه. شما به هر حال پرونده‌تون رو مثبت میکنه، افسر حس بهتری نسبت به پرونده شما خواهد داشت. و اینکه فکر کنید حتما تاثیر مشخصی داره و اینکه قطعا باعث گارانتی شدن این میشه، نه. مرجان میگه که موکلتون هستم، هفته پیش در مورد سفر در دسامبر پرسیدم، پرونده شهروندی هم یک سال قبل فرستاده شده، فایل نمبر دارن، فرمودین میشه خارج چند ولی بهتره نرم. سوال دوم اینه، اگر خارج چند برای امتحان شهروندی آیا با دفتر شما تماس میگیرن؟ چه مدت قبلش؟ با توجه به 14 روز قرنطینه آیا وقت تست راحت قابل جابجایی؟ روی این چیزا فکر نکنید خانم مرجان. بله، با ما تماس میگیرن، ایمیل میاد برای ما که خب در ارتباط با شما. اینکه چه مدت قبلش حساب کتاب نداره، یه وقتی یه هفته قبلش میاد، یه وقتی 10 روز قبلش میاد، دو هفته قبلش میاد. با توجه به 14 روز قرنطینه آیا وقت تست راحت قابل جابجایی؟ خیر، اگر وقت تستتون رو از دست بدهید دوباره برای وقت جدید ممکنه دفعه 6 ماه بعد بدن و راحت قابل جابجایی نیست. بنابراین بازم توصیه‌ام اینه که تشریف نبرید تا میشه. بله. ایمان میگه که خروج از کانادا بعد از اپلای برای سیتیزنی در چه صورت با چه شرایطی امکان پذیره که تاثیر پرونده تاثیر منفی روی پرونده نگذاره؟ صرف خروج تاثیر منفی نمیگذاره، اما اگر که یه دفعه برای شما خبری بشه روی پروندهتون یا براتون در واقع تست بذارن یا بخوان براتون قسم ارنج بکنن، خب شما اگر نباشید خوب نیست. هرچند که همه چیز آنلاین اتفاق میفته، ولی واقعا حضورتون در خاک کانادا خیلی توصیه میشود و سعی کنید نرید تا زمانی که این رو بگیرید به تجربه، وگرنه خب در قانون که چند چیزی ننوشته. بله. میرسیم به نسترن. نسترن میگه همسرم زمانی که سیتیزن است اسپانسر من شد و من هم پی آر شدم. زمانی که سیتیزن است، یعنی سیتیزن بود، هنوزم هست، ولی خب باز اینجا باید کلمه بود استفاده میکرد. در صورتی که به علت عدم رعایت 2 سال حضور اقامتم باطل شد، امکان برگشت مجدد آن برایم وجود دارد؟ اقامت که باطل نمیشود مگر اینکه باطلش بکنم، یعنی دیسیژن دریافت بکنید. خب کسی که پی آر داره، اینکه اسپانسر شده آمده یا چه هر جور دیگه آمده، موضوعیت نداره. باعث اعزام اقامتش رعایت کنه. شرطی که حالا استثنایی که وجود دارد اینجا در مورد الزامات اقامتی این است که اگر کسی با همسر کانادایی در خارج از کانادا هم زندگی کرده باشد، این زمان هم جزء در واقع زمان حضورش در خاک کانادا حساب می شود. یعنی اگر همسر شما سیتیزن است، در کانادا زندگی میکنه و شما در ایران بوده اید و توی 5 سال گذشته 2 سال رو حساب میکنین کم بودید در کانادا و از اون طرف با همسرتون هم در کانادا بوده، شما در ایران بودید، خوبش خاصیتی نداره. اما اگه نه، همسر شما اومده در ایران با شما بوده، اون وقت بله، اون شما مشکل نخواهید داشت. بنابراین حالا باز اگر جزئیات میخواید ایمیل بزنید و اگر هم رعایت نکردید و برحال شرایطی دارید به ما ایمیل بزنید که ببینیم چطور میتونیم کمک بکنیم. علی رضایی میگه که اگر قبل از گرفتن ویزای تحصیلی کانادا گرین کارت آمریکا رو از طریق لاتاری بگیریم و بعد با ویزای تحصیلی وارد کانادا شویم، ما میتونیم در دوران تحصیل در کانادا بین آمریکا و کانادا رفت آمد زمینی بکنیم بین ویندزور و دیترویت اگر نهایی راهی هست. حالا انشالله اگر گرفتین و گرین کارت و اینا، بله، شما وقتی که گرین کارت کانادا آمریکا رو دارید میتونید به کانادا بیایید و بروید. ولی کانادا آمریکا برای اینکه بیاید کانادا درس بخونید بایستی اعلام بکنید که میخواید در کانادا درس بخونید، وگرنه شما اگر یه هفته هم باشه گرین کارتتون گرفته باشید ولی به گونه ای باشد که مشخص بشود شما در خارج از امریکا دارید زندگی میکنید، زندگی اون وقت میتونن گرین کارت از شما بگیرن. ولی به هر حال راه قانونی داره، این چنین چیزی که میفرمایید کاملا شدنی هست. شما ویزای تحصیلی کانادا رو دارید و گرین کارت آمریکا هیچ مشکلی نخواهید داشت. پویا میگه سپاس استاد عزیزمان، ارادت دارم خدمت شما آقای پویان و شأن استادی برای خودم قائل نیستم. حالا نوشتن که با در اختیار گذاشتن تا بسیار آرامش دیگران میشید. خیلی متشکرم از تو ابراز لطف شما. نوشتن در پرونده سرمایه‌گذاری کبک وقتی مدیکال در سیستم ثبت میشه معمولا چقدر تا دیسیژن مید زمان مونده سکیوریتی چک تمام شده؟ آیا سکیوریتی چک تمام شده؟ اصلا این قابل پاسخ نیست این سوال، به خاطر اینکه سکیوریتی چک در مورد افراد مختلف متفاوت است. مدیکال ممکنه مدیکالتون ثبت میشه، اوکی، ولی تا میاد به شما به ویزا بدهن ممکنه یه ماه بعد از مدیکال باشد، ممکن است یه دفعه 2 سال بعد از مدیکال باشد. به خاطر اینکه پرونده متفاوت است و بحث سکیوریتی چکه که تفاوت رو ایجاد میکنه. پریسا میگه اگر در زمان پاسپورت ریکوست شدن در مونترال باشیم، باز هم باید پاسپورت ها رو بفرستیم آنکارا یا میشود در مونترال لند کنیم؟ که توضیح دادم در سوال قبلی، اگر همه اعضای خانواده در کانادا باشند براتون نامه می آید و در واقع لندینگتون عملا منتفی میشه و لندد حساب میشید به اون نامه. نامه میشه پروف آف لندینگ شما و بعد با ارسال عکستون پیارتون هم می آید. حالا سیاست امروزشون اینه، حالا فردا چه کنند نمیدانیم. الناز میگه در پرونده سرمایه‌گذاری که بعد از 40 ماه مدیکال رو هم بالاخره ارسال کردیم، اگر حدود 4 ماه آینده بخوایم به مونترال بیاییم و با ویزای توریستی وارد شویم، در هنگام ورود اگر افسر دلیل سفر رو سوال کرد بگوییم آخرین مرحله آخر مرحله مهاجرت هستیم و هدفمون چی هست، چون مسئله که همراه ما هست سفر سفر توریستی نیست. خب عزیزم 40 ماه صبر کرده اید، 4 ماه دیگه هم روش، یه 4 ماه دیگه هم اگر شد روش اشکال نداره، صبر بکنید اقامتتون بگیرید و بعد با همون بیاید دیگه. چرا باید این کار بکنید آخه؟ به نظر من یکم صبوری کنید با ویزای اقامتیتون بیاید که الان قصه رو نداشته باشه. ضمن این که در شرایط فعلی اگر بخواید بیاید که برای وارد چند باید به دلیل محدودیت کووید اصلا معلوم نیست اجازه بدن شما سوار هواپیما بشوید. مهدی از تهران، مگه اینکه حالا بستگانی داشته باشید بعد دیدن مثلا هم خواهر برادر پدر مادر. مهدی از تهران میگه همسر بنده پذیرش دکتری گرفتم و به تازگی انگشت نگاری هم رفتن، من اگر به واسطه ایشون ورک پرمیت بگیرم میتونم در کانادا خودم تحصیل کنم؟ ورک پرمیت برای کار برادر من، برای تحصیل باز برید ویزای تحصیلی بگیرید، بنابراین حالا میتونید ورک پرمیت بگیرید و بعدم بیاید برید پذیرش بگیرید و درخواست ویزای تحصیلی بکنید. ولی اگر بخواد الان ویزای تحصیلی بکنید، وقت تمکن مالی همسرتون برای ویزا بهش دو برابر میشه، برای این کار عاقلانه نیست. و سوال دومش اینه که پروسه دریافت ورک پرمیت من چقدر طول میکشه؟ هیچ پروسه ویژه‌ای نداره، همزمان با درخواست ویزای دانشجوی همسرتون اگر درخواست ورک پرمیتتون رو بدید، همزمان با ویزای ایشون شما هم ویزای کارتون رو میگیرید. بله سوال 5 تا سوال داریم و وقتمون تموم شده، ولی سوالات رو تمام میکنیم. بله امیر میگه که به اواخر سال 2020 نزدیک میشویم. عجب سالی هم بود این 2020، یعنی هر جوری بهش نگاه میکنی خیلی سال پرتلاطمی بود. چرا سیستم آریما بعد از 3 سال چیدن مقدم و تبدار 18000 پرونده فعال نمیشه؟ واقعا چی بگم بشون؟ به خاطر حماقت دولت مردانه کبک. جوابش اینه. دکتر زمانی نوشته که من دامپزشک 47 ساله هستم، اگر یک کورس 2 ساله دامپزشکی در دانشگاه پرنس ادوارد بگذرونم، اگر یک سال در کانادا کار کنم و توجه سنم واجه شرط دریافت اقامت کانادا خواهم شد؟ بله. مسئله نمره زبانتون هم داره. آیا پس از ادامه تحصیل فقط در پرنس ادوارد اجرای کارم میتونم در استان دیگه کار کنم؟ نه، هر جایی میتونید کار کنید. ولی اینکه کار دامپزشکی بتونید بکنید داستانش یه چیز دیگه است. ببینید لایسنس یا اجازه یک کار حرفه‌ای مثل پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، وکالت فلان، اینها فرع بر داشتن ورک پرمیت است، یه چیز دیگه است. اون هم باید داشته باشی. بنابراین اینکه آیا حالا اینها اجازه کارهایی که کارهای حرفه‌ای معمولا صلاحیت استانیه. بله بنابراین بسید داره منظور شما چی باشه. با صرف داشتن ورک پرمیت رو هر جایی میتونید کار کنید، اما کار حرفه‌ای رو بسی برید لایسنس اون استان رو برای کار حرفه‌ای بگیرید. حمید میگه درسته که فایل نامبر رو دارن ارسال میکنن؟ فایل نامبر سیدنی این چند روزه ما نگرفتیم که بگیم آیا درسته یا خیر. بله و ناهید میگه که برای اثبات سابقه کار در برنامه نیرو متخصص ساسکاچوان علاوه بر نیرو نامه کارفرما چه برنامه دیگری رو باید ضمن میکنید؟ اثبات سابقه کار بهترین حالتش بیمه است و خب شرح وظایف و به هر حال کانفرمیشن کارفرما هم خیلی مفید است. بله و سوال آخر آقای سلیمی پرسیده برای گرفتن ویزای کار منطقه آتلانتیک فقط پیشنهاد کاری مدرک تحصیلی و مدرک زبان کافی است؟ بله ولی همون پیشنهاد کاری خودش خیلی ماجراست. بله بسیار ممنونم از محبت شما عزیزان که بیننده ما بودید. برای دریافت خدمات از شرکت کمپارس میتونید سایت kampars.com رو ببینید، ما رو میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هم پیگیر باشید، در تلگرام هم با آیدی پارس کانادا ما در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحال میشیم که شما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و وبسایتمون رو هم ببینید. حتما اپ ما رو دانلود بکنید روی تلفنتون داشته باشید. برای دریافت خدمات از ما میتونید ایمیل بزنید به info@campars.com یا اینکه فرم ارزیابی رو در وبسایت campars.com تکمیل بکنید. سایت parscanada.com رو هم فراموش نکنید، برای دریافت بهترین آخرین اخبار اطلاعات مهاجرتی میتونه به شما بسیار کمک بکنه. از اینکه یک ساعت بیش از یک ساعت رو با ما بودید از شما سپاسگزارم و شما رو تا برنامه بعدی که میشه برنامه 191 و در تاریخ 23 آبان روز جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران برگزار میشه، به شرط حیات البته اگر زنده بودیم، به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار شما.